چیزی رو بگم که خواستم تو جمع‌بندی بگم. چی کاریه؟ من نمیدونم که ساعت 3 برمیگردیم و نمیگردیم. من جمع‌بندی رو میگم دیگه، اون موقع میخوام چی کار کنیم و نمیدونم دیگه، انشالله خدا خودش میرسونه. ولی یه حقیقتی در این سوره مطرح شده، من فکر میکنم یکم این موضوع جدیه و مهم. همه با کلمه وعده آشناییم، همه ماها با کلمه وعده آشناییم. وعیدم خب از همون رشته ریشه وعده است. توی این سوره کلمه وعید 4 بار تکرار شده و پرتکرارترین این واژه در قرآنه. خیلی هم جالبه. اولش که میگه اونا رسولا رو تکذیب کردن، تحقق وعید، پس وعیدها محقق شد. بعدم و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، قیامت اصلا یوم الوعیده. این نکته دوم. بعد لا تختصموا لدی و قد قدمت الیکم بالوعید، خدا وعیداشو به من شما رسونده. این پس هر کی تکذیب کرد وعیدا براش محقق شد، قیامت هم روز وعیده، خدا وعیداشو به من شما رسونده. بعدم فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، هر کی که خوف از وعید داشته باشه قرآن براش ذکر میشه. یعنی قرآن موجب یادآوری و هوشیاری و توجه و شناخت و معرفت میشود. باید خوف از وعید داشته باشد. این کلمه وعید توی این سوره. وعید هم خدمتون عرض کردم چیه. وعید جنبه های منفی وعده رو میگه. مثلا اگر که کسی نمیدونم فکر کنید روغن زیادی مصرف بکنن، چربی خون میگیرد، چربی خون انسداد شریان سکته، به اینا میگن وعید. از نوع محرومیت، از نوع فقدان، از نوع آسیب، از نوع نقص، به اینا میگن وعید. اساسا یکی از مشکلات بشر اینه که وعیدا خیلی براش مهم نیست، ملموس هم هست بعضیاش ولی مهم نیست. مثال درست ها، حتی شما درست بود، بعضیاش هم ملموس نیست، بعضیاش هم با اینکه ملموسه خیلی جدی نیست. مثال رو تمام پاکت های سیگار عکس ریه سیاه شده هست. همه هم میدونن سیگار میکشی نفست دیگه در نمیاد، ولی این وعید براشون موضوعیت نداره، بازم دخانیات مصرف میکنه. یا آقا تو که دیدی، شنیدی، گفتن، عکسشو زدن، دیگه چه جایی برای تبلیغ بهتر از پاکت سیگار که رو همش چیز رو تبلیغ کنیم؟ بعد چی میشه؟ ولی اثر نمیذاره. چرا؟ چون انسان‌ها وعید براشون جدی نیست. میگن حالا یه چیزی گفتن، اینجوری ها نیستش که، حالا درسته اینو بخوری اینجوریش، بعداً ورزش میکنی. یعنی ما نسبت به وعید به شدت احساس بعید داریم. ما وعید و بعید میدونیم. حال اینکه وعید قریبه، بعید نیست. مثال او بند خدایی که دخانیات مصرف میکنه، همون موقعی که دخانیات مصرف میکنه ریش خراب میشه، چون میزانش کمه احساس نمیشه. همون حرفی که شما زدی، محسوس نیست. نه اینکه نیست، محسوس نیست. مگر اینجور نیستش که کسی که سیگار میکشد 10 سال بعد ریش خراب میشود؟ نه، کسی که سیگار میکشد همان موقع ریش خراب میشود. چی؟ آه، لواقع نمیدونم. بله، به تعبیر اون واقع. بله، اینجوری نیست. این براش بعید، دوره. اگرم هست ولی دوره. همین که دورش میکنه قابل تمردش میکنه. مثلا غیبت میکنه، میگه بعدم به خودش میگم،
در صورتی که اگر میفهمید که غیبت کردن همان موقع خوردن گوشت برادر فلان هست، عمره اگر این لب میزد به غیبت. ولی چون بعدن داره تو این فاصله من میرم جبران میکنم، درسته که غیبت خیلی هولناکه، ولی من تا بخواد این بیاد سرم سریع این روی جخالی دادم یه توبه حل به اصلا حرفا نداری. بلخص که ما حرفه‌ای هستیم، حالا نمیدونم شما رو، اون موقع زمان ما این بازی های ماشین تازه اومده بود، اصلا ما که دیگه تشت
ما که چیزی نیستیم، یه اتفاق میفته من جا خالی بلدم بدم، یا عالمه دکمه وجود داره، تازه یه دونه دکمه هست، نمیدونم آلتو الو اینو میگیری تیرت بی نهایت میشه، اون یکی رو میزنی جونت بی نهایت میشه، تازه این دکمه ها هم که داریم. گفتن وعید، هم کو هم کی دیده کی شنیده، هم من دکمه جون بی نهایت دارم، همه گیر انسان بر اساس سوره قاف مشکل وعیده. ما تو تربیت هم همین کارو میکنیم، مثلا به بچه ها میخوایم یه چیزی رو یاد بدیم، یهو میریم از موضوعات مثلا بهشت و جهنم، حالا مثلا این بچه 5 سالش، بهشت جهنم 60 سال دیگه کی، وقتی که میمیرم، که میرم تو خاک، که خب تازه من اون زیر چجوری نفس بکشم؟ بابا اینا که میرن اون زیر نفسشون از کجا میکشن؟ نه، شما اگه میخواستی تربیت کنی باید چیکار میکردی؟ باید از موضوعاتی شروع میکردی که وعیدش نزدیک و محسوس میبود برای اون بچه، از اینجا باید شروع میکردی. مثلا میگی که ببین اگر این لیوان داغه، دست بزنی دستت میسوزه، بعد این دست بزنی دستش میسوزه، دیدی رابطه مستقیم، داغه، دست بزنی میسوزه، تمام شد. محسوس. یا مثلا من حالا بارها مثال زدم، آقا میخوایم بریم اردو، میخوایم یه نفر زمان رو یاد بگیره، اینقدر در فلسفه زمان حرف نزنیم و زمان را نگه داشتن و چقدر زمان موضوع مهمی است، اجرا کنید آدم ها یاد میگیره. مثلا میخوایم برین اردو، رأس ساعت 7 برین، کسی که 7:01 اومد جا بمونه، بذارید وعید دیر اومدن رو ببینه، اشکال نداره. فوقش 4 تا از بچه ها میمونن تو مدرسه، یه معلم میذاریم بالا سر اون 4 تا، یه ذره دردشون میاد، چیز میشن، ناراحت میشن. البته خانواده ها اینجا بعد یکی مامان بابا ها رو بگیره، البته چون بچه ها رو میشه یه کاری کرد، مامان بابا ها رو نمیشه کرد، ما پول دادیم بچه‌مون اردو نره دیگه، حالا اون مامان بابا هم میتونی تو مدرسه نگه داریم، در رو ببندین اونم نگه داریم، یه معلم هم واسه اونا بذاریم. آقا اجراش کن، دیر بلند شدن رو ببینه دیر میشه، کاری نداره که. ببین در موضوعی که در برای خودمون محسوسه بذار وعید رو ببینه، این یاد میگیره که یه اشتباهی رو کردن عیناً اثر دارد. هی لازم نیست بهش توضیح بدین فلسفه‌شو، این میفهمه. بعد میتونیم بهش بگیم ببین موضوعات دیگه مثل همینه، ولی متوجه نمیشی، ولی وعید واقعیه. ببین نرسیدیم، حالا این بچه های گلگشت مینویسن البته جدیتشو، ولی خب مهربون هم دیگه، مینویسن این ساعت میریم، حالا این سبب بریدیم و جا میمونن دیگه، آدم میان نیستیم. حتی اونام غور میزنن، اونام میگن که چه وضعش، مسئله برنامه گذاشتن، تا همه برنامه ها یه رو 20 دقیقه چیز داره، تا اون چیز رفتن، آقا رفتیم دیگه، یه بار یه کسی باشه تا یه ساعتی رو میگه انجام بده، بذار بقیه وعیداشو ببینن، چه اشکال داره؟ تربیت میشن. حتی ممکنه یه عده دیگه نیان، حالا دیگه یه عده تربیت میشن یه عده نمیان، حالا بینش میتونی سبک سنگین کنی دیگه، ببینید درصد کدوم بیشتر. بعضی وقتا 2 نفر تربیت شن بهتر از اینه که 20 نفر نیان دیگه، حالا وقتی این به این نتیجه رسیدیم، ببین خودم اینا عینیه دیگه، هی که نمیشه زندگی رو، بعد واقعیت زندگی آخه عینیه، شما تا کجا میخواین اینو ماسمالیش کنی؟ واقعیت زندگی عینیه، بچه‌ها تو دوره نوجوانی و دوره کودکی باید این عینیت رو بفهمن. مثلا مشق نمی نویسه، آن معلم ها چالش مشقن، کاری نداره که. مشق وقتی نمی نویسه، بعد که میاد مدرسه، عزیز دلم زنگ تفریح خب بعد مشق بنویسی. الهی طفلکی چقدر ناراحتم تو حیات نمیدی، اینقدر ناراحتتم منم میشینم تو کلاس باهات چون دوستت دارم، ولی خب نمیتونی بری مشقتو ننوشتی، ساعت بعد درس نمیفهمی دیگه. مشقتو ننوشتی خب الان بنویسی دیگه، خب بنویسی دیگه، تموم شد دیگه. کاری که کردی عیناً اثر داره دیگه، اثرشو ببین دیگه، وعید وجود داره دیگه آقا جان، وعید وجود داره. ما گول رحمت خدا رو خوردیم، ما گول رحمت خدا رو خوردیم. خدا اون از اون گلگشتی ها مهربون تره، میگه حالا این بارم اشکال نداره، بذارید بیاد، حالا این دفعه بعد بچه خوبی میشه. جوری میشه دیگه فرشته ها اعتراض میکنن، میگن خدا تا کی آخه، نه این بچه خوبیه، بذار بیاد درست میشه، این یه ذره دیگه ما بهش فرصت بدیم، دفعه بعد دیگه اصلا اونجور آدمی نیستیم، اصلا متحول شد، نگاه کن قیافش پیداست، این الان متحوله. خدا مهربونه ولی وعید واقعیه. خدا به دلیل رحمتش جلوی اثر اونو گرفته که شما نباید فکر کنی نیست که. این همون روایت امام حسین علیه السلامه، میگه یه جوری گناهو میپوشونه فکر میکنی بخشیده شده. ببین گناه اثر داره ولی اون انقدر ستر داره نمیذاره اثرشو ببینی، وگرنه با اولین گناه باید بی آبرو میشدی. شما داره 10 تا گناه کردی بی آبرو هم نشدی، چون خذلان داره دیگه. اون نه که فکر کن دوچار خذلان نشدی، یا سترش داره کار میکنه، نه اینکه خذلان درمان نمیشود کلنا، چرا توبه درستش میکنه، ولی شما توبه هم که نکردی که، ولی اون سترش اجازه نداده دیده بشه. گول ستر خدا رو نخوری یا، وعید وجود داره ها. آدم ها اگه میدونستن وعید وجود داره و وعید و قریب میدونستن اینقدر خطا نمیکرد، اصلا خطا نمیکرد، وگه نه هر که دروغ میگه باید دماغش دراز شه، دماغش دراز میشد که دروغ نمیگفت که. خدا لطف داره دماغ طرفو دراز نمیکنه، وگرنه دروغ اثر داره، دروغ واقعا گره به زندگی میندازه، دروغ هیچ نجاتی درش نیست. میگین پس چرا دروغ گفتم نجات پیدا کردم؟ ببین ماسمالی کردن بنده خدا، بیچاره بدبخت ماسمالیش کرد، نه که بگو دروغ گفتم. آقا آدما به قول خودشون اکسپریمنتال هم هستن، میگن من 3 بار دروغ گفتم اتفاق نیفتاد. بنده خدا 3 بار اون باباه اون مامانه جبرانش کردن، صداش هم در نیوردن. نه اینکه فکر کنید دروغ میگی اثر نداره که، خب بفهم دیگه، وعید وجود داره دیگه. بله خب دروغ امریه که عقلانیه برای بچه، اصلا نگفتم و دروغو برای خودمون گفتم. بله هم مطالب اینجوری هم دیگه در مراتب رشد فهمیده میشن، همه مطالب اول فهمیده نمیشه. از اونجایی که آگاهه اتفاق میفته، حتما آگاهی میخواد، وعید حتما ناظر به تکلیفه، ناظر به فهمه، شما میفهمین وعید اتفاق میفته. برای این بچه ها اصلا دروغ براشون معنی نداره، اصلا آگاهی نداره، دروغ اصلا نداره که بخواد وعید داشته باشه. وعید حتما ناظر به آگاهیه، حجت باید تموم شده باشه بر فرد. خیلی من نمیخوام واقعا خودم و شما رو بترسونم، ولی این خیلی بده که من و شما نمیترسیم، این خیلی بده. اگه کسی اینو باور نداره اصلا هم کاری ندارم به جهتگیری ماجراها. حالا ما تو تاریخ باشگاه ایام اختشاشات کلی با هم دیگه حرف زدیم، هیچ کاری ندارم اصلا به حق و باطل اون صحنه، اینو بذارید کنار. این که نوجوانایی پدید میان که از هیچی نمیترسن، حتی از عاقبت خودش که ممکنه از دست بره، این یه اتفاق خیلی بده. میاد فوقش هم نشد فلان شد، میگه آقا شاید غلط باشه، میگه فوقش غلط باشه، زندگی با همین. میگه ترسی از فوقش غلط باشم دیگه نداره، این خیلی بده. چرا همچه اتفاق توی آدم میفته؟ از وعید ترس نداره. یکی از دلایل گیجی ما اینه که وعیدا جدی نیستن. این که میگم یه کاری رو میگیریم میریم، چون حالا به نجیر رسید رسید نرسید نرسید مهم نیست، بیم یک کار دیگر شروع میکنیم از اول. فقط کافی موضوع از این حالت رها و ول تبدیلش به یک موضوع حیاتی، بگن آقا عزیز شما در بستر بیماری 72 ساعت زنده است، یا تو 72 ساعت دارو رو میرسونی یا نمیرسونی. چون وعید وجود داره شما از مریض نجات پیدا میکنی، دیگه برم تو افق محشم نداره، من ظرف 72 ساعت بدین رو برسونم، ممکنه نتونم برسونم اما دیگه مریض نمیشه طرف. اینجوری نیستش که بره بعد ندونه از کجا اومده بودم، برای چی اومده بودم، چرا اینوری اومدم، بهتر نبود یه جا دیگه باشم، اصلا جای من اینجاست. الان ما تو دانشگاه جلسه داریم، بچه‌ها اکثرا مقطع دکتری سوالشون اینه جای من واقعا اینجاست؟ 12 سال که تو آموزش پرورش درس خونده، 12-13-14 سال هم در دانشگاه درس خونده، بعد 24-5-6 سال تازه میگه آیا جای من اینجاست؟ بهتر نیست یه جای دیگه باشم؟ اگه جای دیگه شروع نکنم مسیر زندگی من اینه؟ حالا عواملش خیلی زیاده ها، کاری ندارم به عواملای مؤثرش، کاری ندارم، من اصلا نمیخوام ریشه یابی چیز انجام بدم، حرف سر اینه که چون وعید نیست، قرار نبوده یه جایی اتفاقی بیفته. ماها خیلی اینجوری زندگی نمی کنیم که آقا مثلا اینطوری تا آخر امروز این کتاب رو خوندی خوندی، نخوندی دیگه حق نداری بخونی. ما اصلا هیچ وقت با خودمون اینطوری حرف نمی زنیم. من حرفم امروز اینه، اون حرف آخرم این بود که برگردم بگم چرا اینجوری زندگی نمی کنیم که آقای چیچا مثلا من به این نجه رستم که فلان کتاب رو بخونم. ببین مثلا کاری ندارم به دلایلتون و اینا، شما به این نجه رسیدی که این کتاب رو بخونی. خوندن این کتاب عرفاً چقدر طول میکشه؟ مثلا 50 ساعت. شما 50 ساعت رو چقدر وقت میکنی بذاری؟ بگی من روزی نیم ساعت. چقدر طول میکشه؟ 100 روز. ببین 100 روز دیگه اینو نخوندی بعد بذاری کنار، دیگه حق نداری بخونی، بعد خودتو تنبیه کنی و نخونی. ما نه، چون اون صده همین طوری بود، اولا که محاسبه نمی کنیم اون صده رو هیچ، این کتاب کتابی است که خوب است آن را بخوانم، بعد کتاب دوم و سوم و دهم و 60 تا کتاب بوده که من در زندگیم همیشه دوست داشتم آنها رو بخوانم. خب این که هیچ، اصلا وقتی یه چیزی عجل نداره قطعا وعید نداره، این که هیچ. حالا اونا هم که زمان تعیین میکنیم، حالا الان که امروز که بذار از اول 100 روز دیگه است، بعد شروع میکنیم همه کارا رو کردن تا میرسیم به 4 روز، بعد میگیم که خیلی واضحه که در 4 روز نمیشه، زمانو به نظرم از قبلش باید تمدید کن. چرا تمدید نداریم؟ تو مردی، ببین تو 100 روز دیگه میمیری، تمدید نداریم که. چرا اینقدر به خودت امکان تکرار میدی؟ چرا به خودت مهلت میدی؟ ببین خدا باید به آدم مهلت بده، آدم حق نداره خودش به خودش مهلت بده. با فرق جای خدا و بندم عوض شده، بنده که به خودش مهلت نمیده که. ای کاش، حتی ای کاشش همینجوری، ولی ای کاش من و شما برده بودیم یا حداقل 2 روز زندگی بردهداری رو تجربه میکردیم، برده میشدیم. برده وقتی بهش میگن تا زور این کارو کردی، یعنی این کارو کردی، وگرنه سر از تن جدا میکنم. این ما برده نبودیم، برده‌داری چیز خوبی نیست، برده‌داری که قطعا اشتباهه، ولی میخوام بگم برده ها حداقل اینو میفهمیدن که ببین وقتی قراره تا ظهر این کارو بکنی، تا یا تا ظهر این کارو کردی یا سر از تن جدا شده، تموم شد. چرا ما ها اینجوری زندگی ما عین خدا زندگی میکنیم، عین پادشاه‌ها؟ فرصت وجود ملوکانه من فرصت نکردن در این زمان خودمان به خودمان فرصتی دیگر افاضه می نمایی. و چرا مثل پادشاه ها زندگی میکنی؟ مثل بنده ها زندگی کن، مثل برده ها زندگی کن. تا این مدت بعد این کارو میکردم، قول دادم. به کی قول دادی؟ به خودم و خدا قول دادم. اصلا لازم نیست به کسی سومی قول بدم. قول دادم سرم بره قولم نمیره. من سر این تاریخ این کارو باید انجام بدم. اگه سبک زندگیمون رو اینطوری کنیم، باور کنید زندگی زیر و رو میشه. زیر و رو میشه ها، نه که فکر کنید تغییر میکنه، نه، زیر و رو میشه. فلان تصمیم گرفتم اینو درست کنم. کی؟ بعد به خودم بگم. لازم نیست یکی بهتون بگه ها، که آقای بگه بعد درست کنم، خانومه بگه کی، بعد آقای نکنه، بعد خانومه بگه تو گفتی، بعد اون بگه الان وقتش نیست، بعد اون بگه از اون کی دو تا کی دیگه گذشته. نه، اصلا لازم نیست آدم ها همدیگر رو چک کنن. اصلا نیومدیم که همدیگر رو چک کنیم. هر کی زندگی خودشو داره، خودش. آقا من به این نجرست این لپتاپم رو باید برم درست کنم، مثلا فلان مشکل رو داره. کی؟ به خودت بگو کی. میگم این تا یک سال دیگه هم درست بشه نشه اشکال نداره. میگم پس این آقای رضازاده ما یه اخلاقی داره خیلی جالبه. حالا بعضی از دوستان دیدن خیلی اخلاق جالبی داره. مثلا باش حرف میزدی، یه قراری میذاشتی، یا مثلا میخواست پول به مثلا خیلی هم ماشاءالله با کرامت خیلی کریمه، مثلا میخواست پول قرض بده، پول قرض میداد، میگفت فقط بگو اینو کی برمیگردونی، فقط یه کی بگو. بعد این مثلا میگفت ببین اصلا مهم نیست زود بگی، ولی اون روزی که میگی یک ساعت اون طرف ترشو تحمل نمیکنه. با اینکه این پولو میداد کریمانه ها، بعدم حالا همیشه به من میگفت این اینو بگیر از آدما، برای اینکه آدما با این تربیت میشن. تو بعد مثلا طرف مثلا میگفت اینو 6 ماه دیگه بدم خوبه، میگفت 8 ماه، خودش دو ماه میذاشت روش، میگفت 8 ماه خوبه. آره دیگه، تا 8 ماه که قطعا میشه. گفت خب ببین 8 ماه و 1 ساعت شد، من میدونم تو دیگه با من حرف نزن، دیگه اون پول ازت نمیگیرم. اینجوری هم تنبیه میکرد، میگفت دیگه اون پول ازت نمیگیرم. بعد این برای طرف مرگ بود دیگه، دیگه اون پولو ازت پس نمیگیرم، این دیگه مرگ بود. یعنی که یه رابطه کرامتی از دست میرفت دیگه. ببین اشکال نداره، به خودت بگو یک سال، اشکال نداره، ولی ببین یک سال میاد، بگو یک سال، ولی سر یک سالت وایسا. گفتی یک سال، سر یک سال انجام بده. چرا اینقدر هی باید بذاری بعد خودت هی تبصره بزنی، بعد هی خودت تمدید کنی؟ ببین فکر کن مردی، بعد خودتو تنبیه کن. اگه تا یه مدتی یه کارو نکردی، اون کارو دیگه نکن. آخه یه موضوعاتی رو الان قرارشو میذارین که دیگه نمیشم نکرد آخه. حالا بعضی وقت آدم باید بره از این انصرافا بده البته. حالا الان از الان قرار بذاریم فعلا، نمیخواد عطف به ما سبق نکنیم به قول این. ببین ولی آدم بعضی وقت باید یه کاری کنه دردش بیاد آخه. ما دردمون نمیاد، میدونی؟ معمولا تنبیهاتمون هم خوشگله، خیلی شیک خودمون رو تنبیه میکنیم. مثلا میگیم که روزه میگیرم، با تو که روزه بدت نمیاد که، 100 تا بگیر، یه کاری بکن دردت بیاد. ما سریع 4 تا کار معنوی هم انجام میدیم، تنبیه بلند میشم میرم مثلا زیارت. خب این که تنبیه نشد که، یه کاری کن دردت بیاد، بگی آخ، ثبت بشه تو وجوده. چرا من شما نباید اینجوری زندگی کنیم؟ به همین دلیل یه کاری کنم دردتون بیاد. اگه خودتون نمیتونید یه کاری کنین دردتون بیاد، من میتونم این کارو بکنم. ولی خب آدم نباید برای دیگران همچی کاری بکنه. آره همون سعدی خودشون چیز کرد. چی؟ حالا بذار کارت با کریما بیفته. کریما بدترین جریمه شون اینه که تو رو از خودشون محروم کنه. فاجعه است. یادم مزه کرامت کریمو چشیده باشه، بدترین مجازات کریم اینه که بگه دیگه با هم رابطه نداشته باشه. وقت میمیره آدم. حاضری صدها برابرش رو برگردونید، التماس کنید که رابطه با کریم قطع نشه. حالا ولی ببینین، اگر یه اتفاقی مثل ظهور امام زمان به تأخیر میفته، یکی از دلایلش همینه که هیچ کس ککش نمیگزه از این موضوع که در یه زمانی اتفاقی باید بیفته. حالا 1250 سال نشد، 1350 سال نشد، 1450 سال نشد، 1550 سال. اصلا ما در بند زمان نیستیم، ما آدم های هستیم بسیار رها، ما برنامه ریزی میکنیم بلند مدت. نشد نشد، بعدن میشه. ببین این حرف برای بنده نیست، بنده وظیفه داره، مأمور به تکلیفه. این باید هر این نیروی نظامیه، مأموریت زمان و مکان داره. مأموریتی که زمان و مکان نداشته باشه اسمش مأموریت نیست. مأموریت یعنی زمان و مکان، در این مکان، این زمان، این کار مشخص رو انجام میده. کار مشخص، مکان مشخص، زمان مشخص. آدم باید مثل نیروی نظامی زندگی کنه. چرا ما مثل نیروی نظامی زندگی نمی‌کنیم؟ حوزه فرهنگ که میشه همه آزاد، اصلا برای خودمون خوشحال. ببین از فردا با بقیه داریم این کار انجام بدین ها، چون و ما انت علیهم به جبار، با جبر من و شما در دیگران به وجود نمیاد، حواستون باشه. یعنی با جبر من و شما، الان من بیام اینجا قانون بذارم که مثلا بگم که من اگر که رأس ساعت یه رو به یازده بیاید حرف میزنم، یه دقیقه دیرتر بیاید قرار میکنم میرم. من اگر همچه ادایی در بیارم برای شما، خیلی وقتا نه تنها در شما ذکر به وجود نمیاره که شما رو میدازه رو دنده لجتون، میگید اصلا نخواست. میگید ما با دیگران نباید از این کارا بکنیم، ما باید هی ذکر کنیم این موضوع رو که آدم ها خودشون با خودشون این قرارها رو بذارن. لذا بلخص تو تربیت وقتی بچه ها میرسن به سن نوجوانی، باید یه کاری کنید اون به خودش یه چیزی رو واجب کنه، خودش هم برای خودش در صورت تمرد تنبیه تعیین کنه، خودش هم وقتی که تنبیه خطا کرد بر اجرای تنبیه خودش نظارت کنه، نه اینکه من پادگان درست کنم. من پادگان درست کنم کسی تربیت نمیشه. شاید اگه میخواست کسی پادگان درست کنه پیامبر درست میکرد. حالا اینجا یه جمله معترضه بگم، چون بعضا سوالش پیش میاد که آقا اینی که شما میگین پس جنبه های نمیدونم اجتماعی ماجرایی که بالاخره قانون وجود داره و اینا چیه؟ ببینید مسئله تربیت و مسئله ساحت جامعه اینا دو تا موضوع متفاوتن. در امر تربیت، تربیت با ذکر اتفاق میفته نه با جباریت. حالا ما با هم یه جامعه تشکیل میدیم که منافع و مضراتمون در هم تنیده است. من اگه یه اشتباهی انجام بدم به شما آسیب وارد میشه. تو صحن اجتماع به دلیل زندگی اجتماعی قوانین و اجبار وارد میشه که آقا اگر کسی عمل خلاف عفت انجام داد 100 ضربه شلاق بخورد، آیات قرآن دیگه. یا اگر آقا نم بی عفتی اتفاق افتاد باش برخورد شود، اون اصلا ربطی به عالم تربیت نداره ها، چون الان هم دیگه باب شده سری یه لا اکراه فی الدین آدما میگن، بعد میگن آقا لا اکراه فی الدین، من دلم میخواد اینجوری دیندار باشم. ببین شما دلت میخواد اونجوری دیندار باشی برای خودته، اشکال نداره دیندار میخوای باش میخوای نباش، در اون زمینه من نمیتونم تو رو اجبار کنم. من که سهلم، پیامبر گرامی اسلام هم نمیتونه تو رو اجبار کنه، فقط میتونه انقدر ذکر کنه که من و شما تربیت بشیم دین رو بپذیریم. این برای ساحت فردیه. اما بعدن که جامعه تشکیل دادیم و تو اون جامعه تصمیم گرفتیم احکام خدا احکام جامعه ما باشد، دیگه آدم ها نمیتونن به خلاف حکم خدا عمل کنن به دلیل ساحت جامعه، نه به دلیل تربیت، به یه دلیل دیگه وجوب میاد. مثل که خدا تو قرآن میگه چون حکومت دینی تشکیل شده از این بعد هر کسی این کارو بکنه باش برخورد میشه، که بعد اون کارام میکردن پیامبر باشو برخورد میکرد، حد شرعی جاری میکرد دیگه. در صورتی که آدما میتونن بگن آقا خودمونیم دلمون میخواد، آقا ما با هم دیگه نمیدونم مثلا روابط خارج از شرع داشته باشیم که به کسی ربطی نداره، که اسلام اینجوری نیست به کسی ربط نداره تو خلوتت باشه به کسی ربط نداره. اما اگر اینجوری باشه که در صحن جامعه علنی شده باشه و موجب خدشه‌دار شدن افکار عمومی بشه به جامعه ربط داره، محکم هم باید برخورد میکنه. ولا تأخذ بهما رأفة فی دین الله، یک ذره رحم هم بهش نباید کرد. یعنی دو تا موضوع متفاوته، کسی اینا رو خلط نکنه. اونجا اجرای قانونه هیچی، ما داریم در ساحت تعلیم و تربیت حرف میزنیم. چون اساسا سوره قاف سوره مکیه، اصلا ماجره حکومت دینی نیست، ماجره تحقق تربیته. در تحقق تربیت جباریت نداره، یعنی پیامبر خدا هم اگه بخواد بیاد به اجبار نمیتونه کسی رو تربیت کنه. شما نمیتونین به گیاه زور کنید که شکوفه بزنه، زورکی نیست، جباریتی نیست. حالا انسان که دیگه مافوق این حرف هاست دیگه، فقط با ذکر میشه. من میتونم انقدر برای یه نوجوان از این حرفا بزنم که اون خودش به این نتیجه برسه این کارو بکنه. لذا این حرفایی که دارم میزنم در رابطه بین من و شما با دیگران نیست، بذارید کنار، دارم خودمون با خودمون رو حرف میزنم. چرا نباید به خودمون سخت بگیریم؟ چرا نباید سخت بگیریم؟ اونی هم که گفتن نمیدونم دنیا سخت، نمیدونم روزگار سخت میگیرد بر مردمان سختگیر، سختگیری نسبت به دیگران مد نظرشونه، نه سختگیری نسبت به خود. بگن چقدر روایت دارید که میگه انسان مؤمن نفسش از او در تعب است، نفسش ازش در سختیه، دست از پا نمیتونه خطا کنه. من و شما دیگرانو تا میتونیم باید ببخشیم، نباید خودمونو به این راحتی ببخشیم. چرا به خود جا خودمون راحت میبخشیم؟ حالا دیگه یه دونه دروغ گفتم دیگه، سخت نگیر. همین چی یه دونه دروغ گفتی سخت نگیر؟ با همین دروغ میتونستی بمیری و دروغگو از دنیا رفته باشی. یکی حالا مثلا وقت تلف کرده، چون سطح دوستان بالاست، موضوعات دیگر خودشون برنامه‌ریزی میکنن، وقت تلف کرده، گشتن در شبکه‌های اجتماعی بی هدف. آدم خودشو تنبیه کن، تنبیه‌های دردناک، نه تنبیه‌های معمولی، تنبیه‌های دردناک، چیزی که مثلا ادب شه. حالا آقای قرائتی خدا حفظشون کنه، انشالله سلامت هم باشن، مریض احوالن یکم، آقای قرائتی میگفتن که آقا مثلا به حساب الان میگفتن که وقت تلف کردی 1,000,000 تومان صدقه بده، برای هر بار وقت تلف کردن 1,000,000 صدقه بده. ببین یه صدقه بده دردت بیاد، یعنی که دفعه بعد این کارو نکنی. آفرین. ببین دردش باید بیاد دیگه. خود ببین خب آدم اینجوری کنه جدی بگیره درست میشه، وعید یعنی همین. 3,000,000 بدین دیگه، اگر رفتین رو اون دنده ندادن دیگه. ببینین یه جمله بهتون بگم، این جمله ای هم که بعضا آدم به ما زیاد میان میگن، یعنی نمیشه شما ما رو چک کنین و به ما یاداوری کنین. از چک کردن یاداوری کسی برای کسی هیچی در نمیاد. اگه خودت غیرتت گرفت که خودتو جمع کنی از این ولی در بیاری که شد، نشد پیامبر خدا بیاد تو رو نمیتونه جمع کنه. نه اگه خودش خودشو جریمه کنه. چرا باشه، ولی اشکال نداره با درد شروع شدن. حرفتون درسته، بله عادی میشه. برای همین این همه راه نیست، ولی وقتی خود آدم به خودش این کارو میکنه یه سطحی از غیرت رو ایجاد کرده، چون در خلوت گذاشته و در خلوت هم انجام داده دیگه. خودش با خودش که انجام میده یه درصدی از غیرت توشه، ولی کافی نیست، چون این معرفت لازم داره. بالاخره این بالاخره معرفت میخواد تا تثبیت بشه، ولی بالاخره وقتی خودتون گفتین خودتونم انجام میدین یه درجه ای از این خواست درونی درش هست. اما من برای شما انجام بدم صفره، هیچ تأثیری نداره. دیگری برای کسی انجام بده اثرش صفر. آدم از واجبات خدا هیچ وقت بیرون توانش نیست. نه حالا اگه یه کاری این اگه یه کاری اصلا در واجبات و محرمات نیست که هیچی. این انتهای سوالی دستتون رو بالا کردین؟ نه و آن یادشون اومد. خب عرض کردم اگر موضوع از موضوعاتیه که سلب وقتی میکنین براتون دوباره ضرر داره، به جای اینکه این کارو بکنید اضافه کنید، بگین حالا که تو این یک ماه این کتابو نخوندم تا ماه آینده دو تا کتاب باید بخونم دیگه. موضوع آخه اینا دیگه واقعا شخصیه، نمیشه یه فرمول برای همه گذاشت. حالا محمدی می‌خواستین چیزی بگید؟
چش ناشی از نکردن یک کار و اون مثلا یه مکمل لازم داره.
الان بهتون میگم، میگن که ما بالاخره بنده این خدا خیلی وقتها فسخ عزائم میکنه، بعد میخوای یه کاری رو بکنی یه کاری میکنه که نمیشه. اینا چی میشن؟ یک، فسخ عزائم در اکثر موارد نیست، در اقل موارده، و ما به این دلیل در اکثر موارد فسخ عزائم داریم که اصلا برنامه ریزی نداریم. رضا کلن زندگیمون با فسخ عزائمه، شاید دوتاش به هدف بخوره. اون امیرالمومنین که میگه من خدا رو در فسخ عزائم کشف کردم، انقدر برنامه ریزیاش دقیق بود و همه میشد که وقتی نمیشد یقین داشت کار خداست. یعنی از فسخ عزائم میفهمید کار خداست، از نشدن میفهمید کار خداست. ما از بس نمیشه اصلا در توحید قوتوریم، ما همه چی رو به خدا سپردیم، کلن همه چی نمیشه. چرا؟ چون خدا داره مدیریت میکنه. فقط من نمیدونم چرا اهل بیت همه چیشون میشد، حالا اونا معاذالله توحید نداشتن یا اونا سطح بالاتر، اون سطح هنوز برای ما قفله وا نشده. انسان باید برنامه ریزی کنه که بشه، که اگر نشه بتونه بگه که این یک. نکته دو، یکی از نشانهای فسخ عزائم اینه، اگر کار رو که میخواستی نشد حتما توش یه اتفاق بهتری میفت، خیلی بهتر. نوعا فسخ عزائم اینطوری هست. در غیر این مورد اگه بود بی برنامگی بود، چون ما دیدیم تو زندگی خودمون، نه در زندگی علما دیدیم که اون جاهایی که عزمی فسخ شد هدف قاییشون به نحو بهتر محقق شد، ولی به شیوهی که اونا برنامه ریزی کرده بودن نشد. از همینجا معلومه که اراده خدا توش بوده، ولی خب ما هی نمیشه. میدونین؟ بله. یه؟ نه آقا، اولا که ما کسی نه داشت، نه داشتم از این ور میچرخیدم این ور.
اجتماع بوده. تو اجتماع یکی آدم ها مسئول یکی چیزه هستن که این قضیه رو بیارنش تو بالا شکل. اینجا دیگه شما فرق نیست، جامعه هم نیست که قوانین مسئول مسئول تو جوامع داره تو اجتماع هم میشه بزاره. تو اونجا هم میشه دوستان یه دست بردی برای وقتی بری نه آدم ها کجای کار هم چون یه جمعی هم هر کسی با معروف یکی مسئولیت گرفته تا دی کار رو انجام اجتماع این ردیفه رو
این مثل این میمونه که میگن که اگر میگن بعضی از موارد در ساحت یه جامعه است، یه امر رو یه جامعه رقم میزنه، بس دیگه فقط فردی و در ارتباطات بین فردی نیست. مثلا مثل اونجاییه که تو قرآن میگه اگر قوم شما یاری نکرد رسول رو، خدا یه قوم دیگه جاتون میاره دیگه، نمیگه اگر یه نفرتون دو نفرتون. اگر نوع عمل کرده شما جوری شد که قومتون یاری کننده نبود، خدا حذفتون میکنه. نه اینجوری میشه. انسان باید بدونه یه بخشی از وعیدای الهی اجتماعی است یا جامعه ای است، یعنی چی؟ یعنی اینکه باید یه حد نصابی از جامعه اهل این ماجرا باشن. اگه یه حد نصابی اهل این ماجرا نباشن، سلب توفیق از کل اون جامعه میشه، نه فقط از افرادی که اهلش نبودن. این موضوع یه موضوع خیلی عقلیه و واقعا هم فهمش برای از دوره پنج رشد به بعده، چون نوعا آدم ها تا دوره چهار رشد اجتماع رو میفهمن، حقوق فیما بین رو میفهمن دیگه. ما با هم میتونستیم یه کاری بکنیم ولی چون اهل این کار نبودیم نتونستیم با هم اون کار رو بکنیم. این همون چیزیه که شما جمع جمع دنبالش بودین. حالا میگن که رسالت اون فرد در دل یک جامعه برای تحقق اون رسالت جمعیش تا حد کجاست؟ جواب اینه که تا جایی که جون داره باید سعی کنه رسالت جمعی رو محقق کنه، چون رسالت‌های جمعی به این راحتی در تاریخ تکرار نمیشن. اصلا هیچ چیزی که تکرار نمیشه که، ولی فرصت مجددش وقتی یه بار از بین میره 400 سال بعد به وجود میاد. مثل انسان‌ها نیست که اگر از دست رفت 20 سال بعد انسان بعدی متولد شه. نوعاً جامعه ها تولدشون 300 400 500 سال طول میکشه. اگر یه جامعه ای ظرفیت انجام یه کاری رو از دست بده، جامعه بعدی که چنین فرصتی رو داشته باشه 300 سال دیگه متولد میشه. و این موضوع جز موضوعات عمیقی است که باید به لحاظ معرفتی به آدما یاد داد. اینقدر محسوس نیست و نوعاً هم انسان‌ها درکشون از این موضوع خیلی کمه. ماها معمولاً خیلی هنر کنیم رسالت‌های اجتماعیمون رو می‌فهمیم. من در قبال نیازمندان و فقرا مسئولم. اما یه مسئولیتی ما داریم. میگه آقا یه جامعه درست شده. این جامعه‌ای که درست شده یه کاری می‌تونه بکنه. اگر یه کاری نکنیم کارشو بکنه، اون کاری که جامعه می‌تونه بکنه نه فرد فرد ما، ممکنه دفعه بعد 300 سال بعد جامعه‌ای که می‌تونه اون کارو بکنه بیاد. لذا اون رسالت مهمه، اینو باید تبیین کرد. ببینید انبیا یکی از چالشاشون بوده که این موضوع رو به قوماشون یاد بدن. و نوعاً آدما این سطح از رشد، انقدر ما درگیر خودمونیم، چون تا آدم از خودش رها نشه این سطح از رشد رو نمیفهمه. چون تو این سطح از رشد انسان هیچ چیز دیگه نیست، هضم شده در اون جامعه، این داره رسالت جامعه رو میبینه. این خیلی تبیین میخواد. شما بفرمایید بعد بگید.
بله. این صدقه دادن برای کار خوب چه فرقی داره؟
خب اینم چیزه، تنبیهش الان حرف شما اینطوریه. اولا برای تنبیه آدم باید کار خوب انجام بده، باید کار بد انجام بده. نمیتونیم بگیم حالا چون وقتتو تلف کردی تنبیهت این باشه که برو ورزشگاه 10 ساعت وقتتو تلف کن. نمیتونیم تنبیهشو بذاریم بدتر، باید یه کار خوب بذاریم بالاخره. اون قسمت درد گرفتن کار خوبه باز از ضعف نفسانی ماست. وگرنه اگر به امام حسن مجتبی معاذ الله، حالا خاک پای ایشون سرمه چشمای من، اما مثلا اگر امام حسن مجتبی اینجا نشسته بودن بعد مثلا میخواستی بگی مثلا 1,000,000 بده، ایشون گفت به به چقدر خوب، اصلا دردش نمی اومد. آره مثلا برای ایشون فایده نداره، اون فایده نداره، چون این تعب به خاطر خوبی اون کار نیست، به خاطر کم بودن ظرفیت من در انجام اون خوبیه. مثل ان الصلات لکبیرتون الا علی الخاشعینه. مثلا نماز، اگه مثلا شما به امام سجاد بگی برای تنبیه مثلا 1,000 رکعت نماز بخون، اون اصلا تنبیه؟ ما همینطوریش 1,000 رکعت میخونیم. یعنی برای همین آدمایی که به اون سطح از کمال میرسن اصلا نمیشه تنبیه کرد، چون هر بله اون خودش اون تعبه شما رو داره نسبت به اون موضوع نرمت میکنه. تعبش به خاطر کم ظرفیتی ماست. بگن اون کار خوبیه. بالاخره کاری نداره. یکی از تنبیه‌های خوبی که میتونین انجام بدین، چون بالاخره نمازم جزء چیزاست، یه دونه نماز امام حسین بخونید. یه دونه نماز هست تو مفاتیح دیدین، نماز امام حسین، یه بار یکی نماز امام حسین بخونه به نظرم درست میشه. تقریبا دو برابر جعفر طیاره. نه جدی میگی برای تنبیه خوندی؟ نه برای حاجت خوندی. جواب میده، من خیلی هم جواب میده. جوری که وسط های نماز که چه عرض کنم، یک هشتم نماز که میشه به روان امام حسین صلوات میبرستی، به خدا، به ملائکه میگی این چی بود آخه؟ یک نمازی اصلا بی نظیر. یعنی جناب جعفر طیار با همه عظمتش بالاخره امام حسین گفتن. یه نماز امام حسین یه بار بخونین اصلا آدم درست، اصلا درست میشه، اصلا میدونی اصلا تنظیم کارخونه برمیگرده. بفهمه نه اصلا اونو برای این نگفتم ها، اونو به عنوان امر مریج گفتم. گفتم یکی از دلایل عمده مریج بودن ما عدم توجه به وعیداست. و من امتحان کردم اکثر قریب به اتفاق بچه های دانشجو که میگن ما نمیدونیم، اکثرشون حداقل، من نمونه نقض تا حالا ندیدم البته، ولی با این حال میگم اکثرشون، وقتی کارا رو باز میکنیم میبینی یک عالمه قرارمدار انجام نداده داره. کارای کوچولو کوچولا میخواستم برم فلان کارو کنم، نکردم. با خودم قرار گذاشتم فلان چیزو یاد بگیرم، وسطش ول کردم. یک عالمه ول کرده داره. اونا باعث مریض شدنش شده. گفتم علت مریض شدنش این وعیدایی که محققش نکرده. خب نزدیک اذانه، من سوالتون جواب میدم بعدش، برای اینکه حالا وقت وضو اینا دوستان نره، اعلام برنامه رو من بکنم؟ شما اعلام برنامه میکنید؟ نه همین دیگه، میرن تشریف برن برای نماز. سر ساعت یک برای نهار برسیم که تا دیگه یک نهار تا دو تا سه هم که یک استراحت، از سه انشالله شروع میکنیم. اگه سه نیاین، اگه نیاین، بعدم یه چیزی بهتون بگم، حرف آخرمو زدم، خواستیم بریم میتونیم بریم. اینم نه، نمیدونم حالا بعدش اتفاقی میفته که، یا خدا یه چیزی بهتر داد خواهد بخواهد چیزی، ولی خواستم بگم من اونی که بلد بودم گفتم. ولی خب انشالله پس یک نهار ساعت سه شروع جلسه، یه صلوات خط بفرمایید.